خداحافظ آفریقا. با حضور دکتر حامد وحدتی نسب، انسان دیرین شناس.
درود می‌فرستم به همه عزیزان و علاقمندان پادکست خداحافظ آفریقا. امروز که در خدمتون هستیم با یک اپیزود ویژه، در واقع می‌خوایم اپیزود 25 رو شروع بکنیم. در هفته دوم مهر ماه یک خبری خیلی فراگیر شد در خصوص کشف و نامگذاری یک جمجمه جدید در چین که به نوعی به قول حالا اصحاب رسانه داستان خروج از آفریقا رو مورد تردید قرار داده و اینکه پیدایش انسان هوشمند رو یه سناریوی جدیدی براش مطرح کرده. خیلی از اخبار که به دست من میرسید و میخوندم شامل این میشد که خروج از آفریقا نیاز هست که بازنویسی بشه و صحبتهایی از این دست. و از اونجایی که من و آقای سفاریانپور عزیز خیلی پیام دریافت کرده بودیم که لطفاً این مورد جدید رو توضیح بدید، چه اهمیتی داره، تصمیم گرفتیم که 25 رو به عنوان یک اپیزود ویژه در نظر بگیریم. یعنی از اون سیر روند پیچیده شدن جوامع انسانی که داشتیم در اپیزودهای قبل دنبال می‌کردیم و منظم توی زمان می‌اومدیم جلو و رسیده بودیم به هول و هوش 8-9 هزار سال پیش، یک لحظه از اون دست بکشیم، یه توقفی بکنیم، یه پرانتزی باز بکنیم، بریم سراغ این کشف جدید، یکم توضیحش بدیم و بعد ببینیم که چطور میتونیم به سوالاتی که پیرامون این کشف به وجود اومده جواب بدیم. خب این کشف در مجله ساینس در 2025 شماره 389 منتشر میشه توسط یک گروه از دانشمندان که سرپرستی تیم رو شخصی به نام فنگ جیابو از دانشگاه پکن به عهده داشته. عنوان اصلی مقاله این هستش که The phylogenetic position of the Jungian cranium elucidates the origin of Homo longi and the Denisovans. حالا یعنی چی؟ توی ترجمهش میشه در واقع جایگاه این جمجمه جدید یونگژیان باعث شده که یک رازگشایی جدید بشه از منشأ انسان لونگی و انسان دنیسوا. آنچه که در ابسترکت یا خلاصه مقاله آمده را اگه من بخوام خدمتتون به صورت خیلی ساده ارائه بکنم این هست که این مقاله عنوان میکنه حدود 1 میلیون سال پیش در چین انسانی زندگی میکرده که فسیل جمجمش امروز با نام یونژیان یا یونژیان دو شناخته میشه. این جمجمه خیلی جمجمه مهمی بوده از این نظر که ما بتونیم سیر روند تکامل اجدادمون رو متوجه بشیم. مسئله ای که یونژیان داشته این بوده که یونژیان دو جمجمه دفرمه شده ای بوده، به نوعی له شده بوده و تا امروز نتونسته بودن اینو درست بازسازیش بکنن. با استفاده از تکنیک های 3D مدلینگ بسیار پیشرفته تونستن جمجمه رو به حالت معمولی خودش برگردونن و تحلیلشون توی این مقاله نشون میده که این جمجمه که قبلا فکر میکردن نوعی از انسان راست قامت هست به نوع دیگری از انسان به نام انسان لونگی تعلق داره. انسان لونگی انسانی هستش که من مجدد در مورد صحبت میکنم، قبلا تو اپیزودهای پیشترمون بهش اشاره کرده بودیم، نوعی از انسان دنیسوا هست که در آسیای مرکزی و جنوب آسیا در چین زندگی میکرده و ما مقدار بسیار کمی از دی ان ای این انسان دنیسوا رو توی خودمون حمل میکنیم، به ویژه آنهایی که در جنوب شرق آسیا زندگی میکنند و ساکنین جزایر اقیانوس آرام. این مقاله عنوان میکنه که شاخه دنیسوا و شاخه انسان هوشمند دو تا شاخه خواهرخوانده هستند و ریشه های بسیار قدیمی دارند. به همین دلیل عنوان کردن که شاید جمجمه یونژیان یکی از حلقه های میانی باشه که به ما نشون بده این شاخه های انسان های هوشمند، انسان لونگی یا دنیسوا و انسان نندرتال کی و کجا از همدیگه جدا شدن. خب اما بیایم ببینیم داستان این جمجمه یونجیان یا یونشیان دو چی هستش. داستان کشفش برمیگرده به دهه 80 میلادی. توی استان هوبی چین کارگران موقعی که مشغول کار بودن به دو تا جمجمه خیلی قدیمی برمیخورن. این جمجمه ها همونطور که اشاره کردم له شده و تکه تکه بودن و جنسشون هم از استخوان نبوده، از سنگواره و فسیل بودن. اسم این دوتا جمجمه رو گذاشتن یونجیان یک و یونجیان دو. ولی مسئله این بود که تا سالها کسی نمیتونست بفهمه که شکل واقعی این جمجمه ها قبل از له شدگی چه شکلی بوده. تا این که همونطور که اشاره کردم توی مقاله جدید تونستن با تکنولوژی سه‌بعدی یونجیان دو رو بازسازی بکنن. و وقتی که بازسازی انجام شد به نوعی شگفتی هم با خودش آغاز شد. قبلن دانشمندا این یونجیان دو رو جزو انسان‌های راستقامت چینی در نظر گرفته بودن یا همون هومو ارکتوس. ولی وقتی که بازسازیش انجام شد فهمیدن در یک سری از ویژگی‌ها با انسان راستقامت متفاوته. مثلا مغزش بزرگتره و خیلی هم بزرگتره. ما میانگین مغز انسان راستقامت رو یه چیز هولوش 900 سیسی تا 1000 سیسی در نظر میگیریم و مغز این جمجمه یونجیان یه چیزی نزدیک به 1400 سیسی، در واقع دقیقاً در رنج مغز ما انسانهای هوشمند بوده. صورتش پهن‌تر بوده که یک ویژگی کهنه، اما گونه‌هاش برجسته و شکسته بوده که یک ویژگیه که ما انسانهای مدرن داریم. پیشانیش صاف هست که یک ویژگی کهنه. این ویژگی ها رو وقتی دانشمندا توی یک جدول بیگ دیتا گذاشتن و با یه عالمه از صورت‌های انسان نندرتال و انسان هوشمند و انسان راستقامت مقایسه کردن، فهمیدن که بیش از این که بخواد شبیه انسان راستقامت باشه، شبیه اون انسانی است که ما به نام دراگون من یا انسان اژدها یا همون هومولونگی معروف میشناسیم که اون هم یکی دو سال پیش در چین کشف شده بود. اما ماجرای هومولونگی و دنیسوواها به چه صورت هستش؟ هومولونگی رو اینجا اول باید توضیح بدیم که چه انسانی بوده که بعد برگردیم سراغ این کشف جدید تا متوجه بشیم که حالا این کشف جدید در ارتباط با انسان لونگی و انسان هوشمند چه رابطه جدیدی رو داره ایجاد میکنه. هومولونگی یا انسان لونگی گونه ای از انسانهای منقرض شده است که در سال 2021 توسط گروهی از پژوهشگران چینی معرفی شد. اسمش هم از رودخانه لونگجیانگ که به نام اژدهای سیاه هست گرفته شده. لونگ یعنی اژدها و اصلا هومولونگی یعنی مرد اژدها. این جمجمه در سال 1930 در نزدیک این رودخانه در شهر هاربین کشف شد. اما به دلایل سیاسی اجتماعی از نظرها برای سالها پنهان موند و اصلا کسی مطالعهش نکرد. مجدداً در 2021 این رو دانشمندان انسانشناس چینی از مخزن موزه در آوردن و شروع کردن به مطالعه کردنش و دیدن که ویژگی های بسیار عجیب و غریبی داره. مثلا یکی از بزرگترین جمجمه های شناخته شده انسان های باستانی رو داره با حجم 1420 سیسی. چهره پهن، ابروهای زخیم و در عین حال مسطح‌تر از نندرتال ها. چانش به نسبت به ما کمتر بیرون زدگی داشته و ترکیبی بوده از صفات بدوی و قدیمی و صفات پیشرفته. سنی که برای انسان لونگی در نظر گرفتن حدود 146 هزار ساله. و پژوهشگران چینی مدعی شدن که انسان لونگی از منظر تکاملی از نندرتال ها به انسان خردمند نزدیک تره. یعنی اول نندرتال ها و انسان های هوشمند از هم جدا شدن و در اون خط سیری که انسان هوشمند داشته می رفته دو مرتبه یک پسرعموی دیگه ای ازش جدا شده در آسیای مرکزی و چین و اون انسانی شده به نام انسان لونگی که کاملا هم خانواده هست با انسان دنیسووا. برخی از پژوهشگران هم از همون ابتدا گفتن که این هومولونگی در واقع جمجمه انسان دنیسوواست که ما ازش قبلا فقط دندان و بند انگشت داشتیم و حالا جمجمه‌ش هم پیدا کردیم. بنابراین برای اینکه داستان یه مقداری گیج کننده نشه ما باید تو ذهنمون اینو در نظر بگیریم که انسان لونگی و انسان دنیسووا تقریبا یک انسان هستن تا این لحظه که من دارم خدمت شما صحبت میکنم. یک جد مشترکی وجود داشته، به احتمال خیلی زیاد گروهی از انسان‌های هایدلبرگ از این جد مشترک دو شاخه جدا شده. یک شاخه رفته به سمت تبدیل شدن به انسان هوشمند در آفریقا و یک شاخه دیگه رفته تبدیل شده به انسانهای نندرتال، جایی در جنوب غرب آسیا احتمالاً. و بعد این مسیری که داشته توی انسان هوشمند حرکت می‌کرده، بخشی از این حرکت در بیرون از آفریقا رخ داده، در جایی به نام چین، و یک انسان دیگری هولوحش 1,000,000 سال پیش به وجود اومده به نام انسان لونگی، یعنی یک دو شاخه دو مرتبه شده، همون شاخه‌ای که انسان هوشمند داشته حرکت می‌کرده و رفته جلو و در نهایت انسان لونگی و انسان هوشمند با هم دیگه پسرعمو شدن و یک شاخه دیگه شدن همون نندرتال‌ها که ما اسمشون رو خیلی شنیدیم و داستانشون رو توی اپیزودهای قبلی تعریف کردیم. به همین خاطر این کشف از این نظر خیلی مهمه که نشون میده داستان خروج از آفریقا فقط و فقط خروج انسان‌های کامل و تکمیل شده هوشمند از آفریقا نبوده، بلکه برخی از اتفاقاتی که نهایتاً گونه ما یعنی انسان هوشمند هوشمند رو پدید آورده در خارج از آفریقا هم رخ داده. حالا اگر بخوایم داستان انسان لونگی و جمجمه جدید رو بذاریم توی یک بستره و متوجه بشیم که چه اتفاقی برای سیر خروج از آفریقا رخ داده، باید به این صورت گام به گام با همدیگه بریم جلو. خب حالا بیاین ببینیم انسان لونگی و این انسان جدیدی که توی چین کشف شده، یعنی همین یونگجیان دو، اینا دارن چه تبصره جدیدی به داستان خروج از آفریقا وارد میکنن. خب یک فلشبک بزنیم به مدل خروج از آفریقا. توی خروج از آفریقا که در واقع به نوعی اسم این پادکستم از اون گرفته شده، یعنی خداحافظ آفریقا، ما شاهد پیدایش گونه های انسانی هستیم که بعد از مدت زمانی از این قاره، یعنی قاره آفریقا، خارج میشن. و چرا میگیم خارج میشن؟ یک فرمول خیلی ساده ای داره. ما به سن سنگواره ها نگاه میکنیم، سنگواره هایی که به صورت مشابه در آفریقا، در اروپا و در آسیا به دست اومدن. اگر اون گروه سنگواره ای اون انسان خاص پیدایششون در هر کدوم از این قاره ها قدیمی تر باشه، ما مبدأ رو در اون قاره در نظر میگیریم و همیشه هم به لحاظ علمی عنوان میکنیم که آنچه که داریم میگیم تا این لحظه و تا این ساعت مصداق داره. خب تا این لحظه که من در خدمت شما هستم، اولین انسانی که از قاره آفریقا بیرون اومده به نظر میاد که انسان راست قامت باشه، حوالی 2,000,000 سال پیش. اما بد نیست که این نکته هم تذکر بدم که شاید در چند ماه آینده یا چند سال آینده این عنوان اولین انسان خارج شده از آفریقا هم تغییر بکنه، که البته موضوع این اپیزود نیست، صرفاً میخوام یک تلنگری به ذهن شنونده هامون زده باشم. زمزمه هایی هست که گویا نوع دیگری از انسان قبل از انسان راستقامت آفریقا رو ترک کرده. اون نوع دیگر به احتمال خیلی زیاد گونه‌ای هست به نام انسان ماهر یا هومو هابیلیس. در چند سال اخیر مقالاتی دارن منتشر میشن و با توجه به کشفیاتی که در نقاطی از بیرون از آفریقا به دست اومده، مثل انسان گرجی با قدمت 1,800,000 سال پیش، انسان فلورزی و برخی دیگه از انسانها، به نظر میرسه، تأکید میکنم به نظر میرسه که شاید هومو ارکتوس یا انسان راستقامت اولین انسانی نبوده که از آفریقا خارج شده. ولی خب بیایم با همین فرض رایج بریم جلو. انسان راستقامت از آفریقا خارج شده و تا اندونزی پیش رفته. داستان انسان راستقامت رو ما در اپیزودهای اول خداحافظ آفریقا مفصل بهش پرداختیم. جزیره جاوه اساساً اولین جایی بود که بقایای انسان کشف شد و بعد ما بقایاش رو در اندونزی، در چین پیدا کردیم، در جنوب غرب آسیا، همینطور در اروپا. قدیمی ترینش هم که توی آفریقا به دست اومده با قدمت نزدیک 2.2 میلیون سال پیش. منتها یادمون باشه ما وقتی که داریم میگیم خروج از آفریقا، خب طبیعتاً اونها پهنه قاره‌ای آفریقا رو نمیشناختن. ضمن اینکه این تقسیم بندی های قاره‌ای که به خاطر موانع جغرافیایی مثل دریاها شکل گرفته همیشه یکسان مثل امروز نبوده. در بازه زمانی 1,800,000 سال پیش شواهد اقلیم شناسی نشون میده که دریای سرخ و خلیج فارس وجود نداشتن. هر دوی این دوتا دریا دریاهای بسیار کم عمقی‌اند و با یک تغییر اقلیمی، مثلا یک عصر سرد یخبندان و تشکیل توده های یخ، سطح آبهای دریا می اومده پایین تر و آنچه که ما دریای سرخ می نامیم که شبه جزیره عربستان را از قاره آفریقا جدا می کنه از بین می رفته و عربستان و قاره آفریقا یک پهنه را تشکیل می دادن. همین مسئله در مورد خلیج فارس هم مصداق داشته و اون وقت آفریقا، عربستان و فلات ایران یک پهنه به هم پیوسته را تشکیل می دادن. اینو از این نظر دارم عنوان میکنم که مانع جغرافیایی خیلی جدی برای رفت آمد و خروج و بازگشت دوباره از آفریقا به فلات آسیا و اوراسیا وجود نداشته در خیلی از زمانها و انسانها براحتی در این دو مسیر به صورت رفت و برگشت حرکت میکردن. اگر ما از عناوینی به نام خروج از آفریقا اسم میبریم، صرفا برای ساده تر کردن فهم مسئله است. اصلا این گونه نبوده که یک بار یک دسته بزرگ از انسان راستقامت به ناگهان از آفریقا خارج بشه و بعد این خروج متوقف بشه و بعد مثلا 1,000,000 سال بعد یک گروه دیگه ای برن بیرون. این رفت و برگشت مداوم بوده. ما به لحاظ شواهد سنسنجی که از نمونه هامون داریم میبینیم که در یه بازه زمانی یک نوع از انسانی که در آفریقا زندگی میکرده از اون به بعد در آسیا یا در اروپا هم سر و کلش پیدا شده و اینجا اسمشو میذاریم مثلا خروج از آفریقای 2، خروج از آفریقای 3. ولی واقعیت اینه که این خروج و ورود مداوم بوده. پس 1,800,000 سال پیش ما خروج از آفریقای 1 رو داریم، یک خروج میانی داریم در واقع که خیلی بزرگ هم هست، حول و حوش 400,000 تا 600,000 سال پیش رخ داده. یعنی اجداد مشترک نئاندرتال‌ها، دنیسوواها و ما که همون انسان هایدلبرگ باشه از آفریقا بیرون اومدن، در اروپا یا خاورمیانه تبدیل به نئاندرتال شدن و در آسیا هم شاخه جدیدی رو به وجود آوردن که همون انسان لونگی باشه. مجدداً ما یک خروج از آفریقای نهایی داریم که بین بازه زمانی 60,000 تا 70,000 سال پیش رخ داده و این بار اجداد مستقیم ما، یعنی انسان‌های هوشمند از آفریقا خارج شدند، با نئاندرتال‌ها و دنیسوواها تا حدود کمی آمیزش داشتند و نهایتاً جایگزین اونها شدند. اما این جایگاه کشف جدیدی که در چین رخ داده در این داستان خروج از آفریقا چی هستش؟ جمجمه انسان لونگی که همونطور که اشاره کردم مربوط به 146,000 سال پیشه، یعنی همون بازه زمانی که نئاندرتال‌ها توی اروپا زندگی می‌کردند و انسان‌های هوشمند در آفریقا، نشون میده که در چین و شرق آسیا هم همزمان با آفریقا یک جمعیت به نسبت پیشرفته انسانی وجود داشته. جمعیتی که برخی اونها رو انسان دنیسووا می‌نامند، برخی هم به اونها انسان لونگی میگن. یعنی زمانی که اجداد مستقیم ما هولوش 60,000 تا 70,000 سال پیش از آفریقا اومدن بیرون، توی آسیا فقط با نئاندرتال ها مواجه نشدن، بلکه با انسان دیگری هم مواجه شدن به نام انسان لونگی و به احتمال خیلی زیاد هم باهاش در واقع تبادل ژنتیکی داشتن. این به ما نشون میده که درخت تکاملی انسان خیلی شاخه‌دارتر از اون چیزی بوده که قبلا تصور می‌کردیم. به ما نشون میده که چین و آسیای شرقی تنها یک مسیر گذر نبودن، بلکه در خودشون هم اتفاقای خیلی مهمی رخ داده و اون اتفاقا با آمیزشی که با انسان‌های هوشمند داشتن منجر به شکل‌گیری خزانه ژنتیکی ما انسان‌های امروزی شده. کشف انسان لونگی یا همین یونگ جیان 2 نشون میده که داستان تکامل ما یک داستان صرفاً آفریقایی نیست، بلکه یک شبکه جهانی از تعاملات ژنتیکی بین جمعیت‌های مختلف بوده. یا اگه بخوام تو یک جنبندی خیلی اینو ساده ترش بکنم، اون روایت خطی که همواره انسان‌ها در آفریقا پدیدار شدن، از آفریقا بیرون اومدند و انسان‌های خارج از آفریقا رو جایگزین کردند و با یک تعامل ژنتیکی خیلی خیلی محدود، اون روایت داره یکم تغییر میکنه. نه به این معنی که انسان‌ها از آفریقا خارج نشدند که شدند، اما انسان‌هایی هم که در خارج از آفریقا زندگی می‌کردند، بیش از اون چیزی که فکر می‌کردیم توی شکل‌گیری خزانه ژنتیکی و شکل‌دهی ما هم نقش داشتند. قبلا همواره اینطوری ما می‌دیدیم که انسان هوشمند یک گونه مهاجم برنده است. هر جایی که وارد می‌شده، اگه نندرتالا زندگی می‌کردن، تو یک رقابت طولانی مدت نندرتالا رو ریخته بیرون و حذفشون کرد و بین 1-4% هم باهاشون تبادل ژنی داشته که اصلاً چیز زیادی نیست. اگر رفته جایی که دنیسوواها بودن، دنیسوواها رو از اون منطقه ریخته بیرون و یه چیز هولوش 1-2% هم باهاشون تبادل ژنتیکی داشته. اگر رفته به جنوب شرق آسیا و بازماندگان انسان راست‌قامت رو دیده، با کمترین آمیزش ژنتیکی صرفاً منقرضشون کرده. اگر رسیده به جزایر اندونزی مثل جزیره فلورز و انسان‌های کوتاه‌قامت هابیت‌ها یا انسان فلورزی رو دیده، با کمترین میزان تداخل ژنتیکی صرفاً قلمروشون رو اشغال کرده. این تصویریه که تا قبل از انتشار این مقاله در هفته گذشته داشتیم. تصویری که الان داره شکل میگیره اینه که این روند خیلی پیچیده تره. یعنی زمانی که شاخه های انسانی از هم جدا میشدند، هیچ منعی وجود نداشته که چند صد هزار سال بعد که همدیگر رو میبینن، دو مرتبه با همدیگه تشکیل یک شاخه مشترک رو بده. یعنی تکامل یا دگرگشت انسان یک روندی نبوده که شاخه ها از هم جدا بشن و تا ابد این شاخه ها به صورت جدا از همدیگه به مسیرشون ادامه بدن، بلکه شاخه ها مثل یک پیچکی بودن که جدا می شدند و به هم می رسیدن، جدا می شدند به هم می رسیدن. این اتفاق هم برای انسان هوشمند رخ داده، هم برای انسان نندرتال و هم برای این انسان جدید، یعنی انسان لونگی. بنابراین درخت تطوری رو باید خیلی پیچیده تر و با فراز و فرودهای خیلی بیشتری بهش نگاه بکنیم. ضمن اینکه تحقیقات ژنتیکی هم که در سال 2020 انجام شده بود، قبلا این وعده رو داده بود که در آینده انسان‌های جدیدی در آسیای مرکزی و جنوب آسیا و همچنین در بخش غربی آفریقا پیدا خواهند شد که هنوز سنگواره‌هاشون پیدا نشده. این پیش‌بینی رو چطور انجام داده بودن؟ از روی مطالعات ژنتیکی. یعنی ما در بدن خودمون ژن‌هایی رو حمل می‌کنیم که نه مختص به نندرتال هاست، نه مختص به دنیسوو هاست، نه مختص به خودمونه، بلکه مختص به چندین گروه دیگری از انسان‌ها هستش که ما هنوز سنگواره‌هاشون رو کشف نکردیم. بنابراین ژنتیک این پیش‌بینی رو برای ما انجام داده بود که درخت دگرگشتی انسان خیلی پیچیده‌تر از این حرف هاست و الان با کشفیاتی که داره انجام میشه، در واقع پیشبینی های علمی ما داره به تحقق میپیونده. این اتفاقاتی که داره میفته در علم دیرین انسان شناسی، این کشفیات اخیر، این هیجان‌هایی که ایجاد میشه، در واقع نشون دهنده ماهیت علمه. علم در ذات خودش پویایی داره. دانشمندان مدام در حال تصحیح خودشون هستن، مدام در حال تصحیح حرف گذشتگان هستن و بنابراین هر صحبتی که میکنیم باید حواسمون باشه که این مدل سازی، این الگو تا اون موقع معنی میده و باید کاملا منتظر باشیم تا در کنار اتفاقای جدیدی که میفته واکنش جامعه علمی جهانی رو ببینیم و مجدداً الگوهای خودمونو در معرض ارزیابی قرار بدیم. این ماهیت علم، زیبایی علم هم در همین هستش و و پس از این اپیزود که به عنوان یک اپیزود ویژه بود، ما در اپیزود 26 مجدداً به سیر داستانی خودمون برمیگردیم، به بازه زمانی هولوش 8-9 هزار سال پیش و اتفاق خیلی مهمی که در خصوص اهلی شدن حیوانی به نام گاو رخ داد.